چه عوارض و آثاری به وجود میاره. اجمالا در اولش شرح کردم که اکثریت مردم خدا رو قبول دارن گرچه اهل دینداری نیستن، حالا مسلمان، مسیحی، یهودی فرق نمیکنه، ولی علل اجمالی خدایی رو قبول دارن. جهان بالاخره آفریدگاری داره، احترام میذارن، ولی التزام عملی ندارن. یعنی خدا رو مثل یه تابلوی قشنگی که به دیوار زدیم، یه مجسمه زیبایی که تو ویترین خونه گذاشتیم، درست اعتقاد به خدا که زمین گرده، جاذبه وجود داره، کهکشان ها هستن، خدایم هست، چه ربطی به ما داره؟ من زندگی خودم رو بکنم، کار و شغل و اشتغالات خودم، خداییم هست دیگه. فقط یک احترامی، یه احساس عظمتی برای اون، یک احساس هیبتی در واقع، حیرتی در برابر عظمت او. اکثریت مردم در واقع اینجور خداشناسی دارن، الله رو میشناسن. اون موقع هم عرض کردم جلسه گذشته که مشرکین معاصر پیغمبر منکر الله نبودن. ما بحثی تو قرآن نداریم برای اثبات وجود الله، پیغمبر با اونا بحث نداشته. قرآن بارها گفته اگه ازشون بپرسید کی آسمان ها و زمین آفریده، حتما میگن الله. کی شما رو خلق کرده، حتما میگن الله. کی به شما رزق میده، حتما میگن الله. ماه، خورشید، ستاره، بارها تو قرآن مطلب گفته که بابا اونا منکر الله نبودن که. دعاهای اونا رو آورده، قل اللهم ان کان هذا و الحق من عندك، خدایا اگه این آدم فقیر یتیم این نماینده تو، از آسمان بر ما سنگی ببار. این نماینده تو باید یک ثروتمندیه، مردی از مثلا این دوتا طایفه بزرگه، یا قریش یا مثلا طائف باشه. لبیکی که میگفتن تمام زیارتهای خانه خدا، اصلا منکر الله نبودن. اصلا هیچ پیغمبری نیامده خدا رو ثابت بکنه. همه معاصرین انبیا خدا رو قبول داشتن. به قول شریعتی جنگ مذهب علیه مذهب بوده در طول تاریخ. مردم به عنوان دفاع از مذهب موجود با سخن پیامبران می جنگیدن، به تحریک اونایی که منافعشون به خطر افتاده بود. پس مشکل چیه؟ مشکل کجاست؟ عرض کردم که جفه گذشته مسئله ربوبیت همواره مطرح بوده. تمام نمونه های آوردم، بحث حضرت موسی با فرعون سر الله نیست، سر ربه. داره رب رو معرفی میکنه. رب یعنی اون که اربابه، اون که صاحب اختیاره، اون که سروره، بزرگه، اون که داره تربیت میکنه، اون که داره جهان رو میگردونه. این خیلی فرق داره که ما یک کسی رو فقط قبول داشته باشیم که ما رو آفریده، جهان رو آفریده، تا بدونیم دائم باش کار داریم. از زبان ابراهیم خوندیم، میگه همونی که منو خلق کرده، همونی که در تمام اجزای وجودی من هدایت کرده، چشمم میدونه چیکار کنه، گوشم، کلیه‌ام، کبدم، همونی که داره به من آب میده، همونی که داره به من غذا میده، یطعمنی و یسقین، همونی که وقتی مریض میشم او داره منو شفا میده، همونی که مرگم به دست اوست، زنده شدن مجددم به دست اوست، آیندم به دست اوست. یعنی توی سیستم خودشو داره میبینه که همه اون چه که در اختیار اوست و داره جهان رو میگردونه، یه نیرویست که هر لحظه با او کار داره. خدا به عنوان یه کسی که ما رو آفریده دیگه ما رو سپرده به دست فرشتگان، نیروهای دیگه تو طبیعت نیست، لحظه به لحظه با او کار داریم. این یه پله بالاتر از خداشناسی الوهیت. الوهیت فقط یک احساس عظمت، یک حیرت، یک مثلا واله و شیدا شدن نسبت به یک آفریدگاره، ولی ربطی به ما نداره. ربوبیت یه پله میاد بالاتر که او این نیست که فقط تو رو، تو میتونی فقط در برابر او تحسین بکنی، حمد بکنی، کارت صبح تا شب با اونه. مثال میزنم خدمتتون. ببینید یه موقع است که شما یک کسی رو که دانشمند بزرگیه، مخترعه، صاحب یه صنایع بزرگیه، تحسین میکنید. یکی بهتون میگه که این فقط مسئله تحسینش نیست، تو میخوای جاب انتخاب بکنی، باید بری با او مصاحبه بکنی، یک در واقع مصاحبه‌ای باید با او داشته باشی، یه اینترویو با او باید بکنی، بود که تو رو استخدام میکنه، بعد هم هایرت باوست هم فایرت، آمدن تو اینه داره، اخراجت به دست اوست، هم پوزیشنی که بهت میده کدوم پست و مقام باشی، لیاتت تو اون به صلاح سیستم با اونه، هم لیافت، همه چی تو اون سیستمه، تمام حقوق و اضافه و ورود و خروج و صبح تا شب با او کار داری. این دیگه فرق داره با اون احساس تحسینی که ما داریم میکنیم که این یک دانشمنده، یک آدم نابغه است، مخترع بوده. نه، کارت اصلا با اونه. اگه میخوای زندگی بکنی، همه چی زندگی تو این اداره است، تو این سیستمه. این قضیه دیگه یه جوری دیگه میشه. پس با او دیگه کار دارم، بی تفاوت نیست به عنوان مجسمه زیبا تو تاخچه خونه گذاشته باشم، رب منه، صاحب اختیاره. خب تا حدودی جلسه گذشته توی این پله صحبت کردیم که دیدگاه خداشناسی وقتی ارتقا پیدا میکنه، ربوبیت درک میشه، انسان دیگه یک جوری دیگه است با خدا رابطش، فقط اعتقاد نیست. از کلمه مثلا اعتقاد نداریم، کلمه اعتقاد از چیزای غلط و مزخرفی است که وارد فرهنگ ما شده. اعتقاد یعنی گره خوردن، خود عقد مثل عقد ازدواج. یه ما اعتقاد داریم، کجا گفته اعتقاد؟ اعتقاد من یه چیزی رو باور دارم، باور دارم نیرو جاذبه هست. خب باور داری که باور داری، چه ربطی حالا زندگی تو با نیرو جاذبه داره؟ تو قرآن همش ایمان هست، ایمانم باور نیست، اینم از ترجمه های غلطه. ایمان در واقع با تمام وجود تو محیط امن آمدنه. باز به تعبیر حضرت علی میگه ایمان رو چهار پای است: الایمان علی اربع دائم، علی صبر و الیقین و العدل و الجهاد. یه پایش صبره، یه پایش یقینه، بعد شناختی، یه پایش عدالته، یه پایش جهاده. یعنی همه عمل انسانه، رفتار انسانی که ایمانش رو میسازه. تو سوره حجرات میگه قالت الاعراب آمنا، اینا گفتن ایمان آوردیم. بگو شما که ایمان نیاوردین، شما تسلیم شدین، تا حالا میجنگیدید، حالا تسلیم شدید. یک سلسله دستورات اخلاقی تو اون سوره حجرات داده، میگه هنوز که ایمان تو دل شما وارد نشده. یعنی وقتی خودتون رو ساختین، تهمت نزدید، برچسب نزدید، دعوا و اختلاف نداشتید، این مراحل گذروندین، حالا میتونید بگین ایمان داریم. پس تنها یکی اعتقاد دارم نیست. خب این بود ربوبیت بود که اجمالا من عرض کردم. همه اینا یک دریچه ایست که حالا دریای بیکرانی تو قرآن هست که این اصلا ربوبیت آدم ربرشو بشناسه چگونه اصلا میشه. مثالی براتون زدم، موساست که بنی اسرائیل شبانه برداشته، یادتونه وقتی فرار میکنن میرسن به رود نیل، ببینن سپاه فرعون آمده میخواد همه رو دستگیر کنه، گرد اسباب و همه میترسن، انا لمدرکون، تموم شد، ما رو دستگیر کنه. میگه نه، معیه ربی، رب با ماست، تموم شد. یعنی امیدی هست که خدا رو صاحب اختیار میدونه، اعتقاد نیست. اعتقاد فقط به رب، ما اگه تو رب متوقف بشیم یه اشکالی داره. خدا رو به عنوان یک رئیس کمپانی، اداره، اجتماع، جبار، مسلط، مقتدر، قاهر میبینیم که خب ما هیچیم، صفریم، همه چیز به اختیار اوست، در دست اوست، در کف شیر شرزه نری هستیم که تسلیمیم. جز تسلیم و رضا چه چاره ای داریم؟ نیست. خب این یه دیده که احساس وحشت آدم میکنه، احساس خار بودن در برابر خدا میکنه. تا اینجا خداشناسی خیلی بالا اومده از اون الوهیت به ربوبیت آمده، آدم میبینه همه چیش در اختیار خداست، یک چشم به هم زدنی از اون میتونه غافل باشه، ولی گمه، در واقع رابطه‌ای با او نداره. مثل یه مدیر بسیار مقتدر یک سازمانی که آدم فقط وحشت داره، فقط میترسه که او رو ناراضیش بکنه، فقط میخواد مراعاتش بکنه. یه پله بالاتر میگم بابا این اصلا این کارخونه رو تأسیس نکرده مگر برای اینکه خدمت بکنه به مردم، تأسیس کرده که یه دی رو استخدام بکنه، رشد بده، آموزش بده، حقوق بده، اصلا دیناری برای خودش بر نمیداره. هر چی سود این کمپانی شرکت همه رو برمیگردونه به کارمندا، تکنسین ها، مهندسین. اصلا نیتش جز این نبوده که یه عده‌ای رو بیاره اینجا کار براشون جور بکنه، خانواده‌ای رو بگردونه و اینا رو آموزش بده، رشد بده که برن طبقات بالا. و هی دونه دونه میگن چقدر مهربونه، چقدر فداکاره، چقدر عاشق کارمنداشه، اصلا خواب و بیداری نداره جز خدمت به اینا. این دیگه اصلا یه حالت دیگه میشه دیگه، اون احساس این که رئیس اداره ایست که او برای منافع خودش ما رو استخدام کرده، هر وقتم دلش بخواد میگه فردا دیگه نیاین، و اصلا توجه نداره به زندگی ما که قسط خونه باید بدم، قسط ماشین باید بدم، چی بدم چی بدم، فقط منافع خودش رو میخواد. هزار تا هزار تا ده هزار تا ده هزار تا لیاف میکنه. اصلا دید دیگه عوض میشه که اصلا اونی که رب من هست اصلا ربوبیتش ناشی از رحمانیتشه. اون رحمتش، اون دوست داشتن، اون لطفش، اون موهبتشه که این جریان رو راه انداخته. ببینیم اصلا دیگه یه مسئله دیگه میشه، دیگه رابطه عاشقانه میشه. من وقتی ببینم که کارمند کسی شدم که اصلا او تمام هم و غمش اینه که من رو بسازه، به من خدمت کنه، منو بالا بیاره، نمیخواد منو استثمار بکنه، ثمره وجودیمو بگیره، از قبل من $1,000 به من بده، $10,000 ببره، برعکس دلاری همون نمیبره. در واقع ببینید دیگه اصلا یه رابطه دیگه میشه. بنابراین وقتی بحث رحمانیت تو قرآن میاد و کسی رحمانیت رو بشناسه، اصلا نوع خداشناسیش فرق میکنه که فقط با الوهیت آشنا شده باشه که خدا آفریدگاری خالقی داره، یا حتی ربوبیت رو بشناسه. خیلی تو بعد اکثریت مردم الوهیت موندن، کسانی میرن بالاتر ربوبیت رو در واقع میفهمن، درک میکنن، با خدا دیگه کار دارن، ولی به عنوان اینکه میترسیم از جهنمش یا دنبالش میریم اضافه حقوق بده بهشت ببره ما رو، نیست. ولی یه پله که میایم بالاتر دیگه میریم تو رحمانیت. اون رحمانیت دیگه اصلا رابطه سود و زیان نیست، دیگه رابطه بهشت و جهنم نیست، رابطه رحمانیت سراسر جذب اون رحمت و متشکر، در واقع اون آثار لطف و کرامت و محبت الهی قرار گرفتنه. خب اون رحمانیت آثار و نتایجی که داره، حالا بعضیاشو با هم تو قرآن میخونیم. یکی از ابعادش که چه آثاری داره، مسئله نبوته، مسئله فرستادن رسولان هستش، که در واقع اگر اعتقادی به الوهیت نباشه این امکان پیش نمیاد. یعنی اگه آدم خدایی رو قبول داشته باشه که خالق جهانه، خب خالق جهان هست دیگه، زندگی خودشو میکنه همطور که عرض کردم. ولی به رحمانیت که آدم میرسه میگه خدایی که خلق کرده که ول نمیکنه. تنزیل الکتاب من الرحمن الرحیم، این کتاب نازل شده. چرا نازل شده؟ الله نازل کرده. الله مگه چه صفتی داره که کتاب نازل کرده؟ برای اینکه رحمانه. یعنی نزول این کتاب، تنزیل این کتاب از سرچشمه رحمانیت ناشی شده. چون خدا رحمانه، راهنمایی و هدایت بندگانشو که آفریده طلب میکنه، نمیتونه گمراهی و انحراف اونها رو ببینه. یعنی این از نهایت دوستیه، از نهایت محبت خداست که ما رو به اون چه که سعادت دنیوی و اخرویمون در گروه اونه داره راهنماییمون میکنه. تنزیل الکتاب من الرحمن الرحیم، رحمان رحیمه که داره در واقع این رو فرستاده. تو اون سوره های حوامیم 7 هست، حامیم هم حکمت خدا رو میرسونه هم رحمتش. اصلا علت نزول این کتاب رحمته، رحمته که باعث این شده. یکی بوده اصلا خود نبوته، اکثریت مردم خدا رو قبول دارن ولی مثل این کتاب شجاع‌الدین شفا مثلا همه دینا رو رد میکنه، اسلام و یهودیت و مسیحیت و همه خرافات مزخرفات. بریزید دور، شما این کتاب بخونید ببینید این یه اندیشه است که خدا رو قبول داره. خدا رو قطعا قبول داره، خیلی جاها از اینشتین نقل میکنه، از دیگران نقل میکنه، جهان خالقی داره، آفریدگاری داره، ولی هیچ وظیفه‌ای برای خودش نمیدونه. خدا هست، منم دارم کار خودم رو میکنم، هر کاری دلم بخواد میکنم. اعتقاد به الله برای آدم وظیفه ایجاد نمیکنه. یه پله که میایم بالا تو ربوبیت مسئله عوض میشه، رحمانیت اصلا دیگه یه رابطه دو طرفه میشه. ربوبیت ما ایم که احساس میکنیم او صاحب و اختیار ماست، از ناحیه اونه. رحمانیت قضیه برعکس میشه، یه رابطه در واقع دو طرفه هست که ما در محرز تابش نور رحمت و هدایت و گرمای او هستیم دیگه. تو قرآن بارها گفته که مردم قبول نداشتن معاصرین پیغمبر، اونا به شدت با رحمانیت مخالف بودن. میگه وقتی بهشون میگید سجده کنید برای رحمان، قالو و من رحمان، رحمان دیگه چی چیه؟ و هم به ذکر رحمان هم کافرون، اصلا قبول نداشتن رحمانو. الله رو قبول داشتن، رحمانیتو. معنای رحمانیت اینه که خدا شما رو خلق کرده، باهاتونم کار داره، از بین خودتون انسانهای ممتازی رو بالا میبره، آگاهشون میکنه، کتاب بهشون میده، وحی بهشون میکنه، آمادهشون میکنه دست شما رو بگیرن. اصلا مگه میشه یه همچیزی؟ خدا با فرشتگان، خدا رب الارباب، بشر مگه ممکنه تا جایی برسه که طرف خدا باشه؟ ما باید همین باسته ها، شفیه ها، اینا رو بگیریم، اینا نظریات ما رو پیش خدا ببرن. ها اولای شفه ها اونا اندالله، اینا شفیان ما نزده الله هن. ما نعبد هم الا لیقربونا الالله زلفا، ما که اینا رو عبادت نمی کنیم، اینا وسیله تقرب ما به سوی الله هستن، نیست؟ ببینیم که متوقف مونده تو اون الوهیت. ربوبیت قضیه عوض میشه. تو الوهیت، تو قرآن، توی رحمانیت میگه اصلا مسئله نبوت، مسئله وحی، مسئله هدایت، مسئله نزول قرآن، این تو بعد رحمانیته. من آیهش رو براتون بخونم ببینیم، میگه که پیامبر ان ربکم الرحمن فاتبعونی و اطیعوا امری، اون خدای شما، سوره 20ه، 20ام هست، آیه 5 آیه 9. او اولا اللهه. چه جور اللهیه؟ ربتونم هست، خالق جهان با شما کار نداشته باشه، نیست، داره اداره. چه جور ربیه؟ رحمانه. ان ربکم الرحمن. خب حالا که رب الله رب شما هم هست، در ضمن یک دیکتاتور و جبار و قاهر و سختگیر نیست، رحمانه همش، فتبعونی و اطیعوا امری، حالا پیرو به امر من باشین، پیامبر میگه. یعنی پیامبران نبوت خودشون رو ناشی از رحمانیت میدونستن. ببینید خیلی اصلا فرق میکنه، اگه الله رو قبول بکنید فقط نبوت از تو اون در نمیاد. وقتی میان تو بعد ربوبیت، میرین رو بعد رحمانیت، اصلا میبینی اون که بی تفاوت نیست، او صبح تا شب هدایت شما رو، ارشاد شما رو مد نظر داره. و اصلا ضرورت دین، ضرورت شریعت، کتاب، هدایت قطعی میشه برای آدم دیگه. این نیست که من زندگیمو، نه، تو زندگی میکنی حتما دین باید داشته باشی، مطابق کتابی باید عمل بکنی، نگاه بکنی که کتاب راهنمای عمل چی داره بهت میگه. این اصلا دیگه مسئله قبول این که خدا یک جهانی آفریدگاری داره نیست. اصلا اداره جهان میگه که الرحمن علل عرش استوا، کی داره جهان رو اداره میکنه؟ عرش یعنی همون نظام مدیریت جهان، درست؟ اون مثالی که عرض کردم خدمتتون، اون کارخونه، اون اداره بزرگ، صدها هزار کارمند داره، کی داره کارخونه رو اداره میکنه؟ سی اوش کیه؟ اداره کننده کیه؟ میگه اونی که نشسته داره اداره میکنه یک پارچه محبته. این دنبال حقوق ماهی نمیدونم صد هزار دلار خودش نیست، اصلا پول نمیگیره، او همش به خیر و مصلحت و پیشرفت کارمندای این اداره است. کی داره جهان رو اداره میکنه؟ رحمانه. الرحمن علی العرش استوا. قبل و بعدش هم بخونید سوره 20 بذاریم بیاریم ببینید چقدر قشنگ داره توضیح میده که خدا رو چگونه بشناسید، دید شما به خداشناسی چگونه است. بله، تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، راجب نزول قرآنه. این کتاب چیه؟ تذکرتن لمن یخشا، این تذکراتیست، بیدار باشهاییست برای کسانی که خشیت داشته باشن. کی فرستاده این کتابو؟ تنزیلن ممن خلق الارض و السماوات الاولا. این کتاب تنزیل شده، یعنی در حد درک و فهم شما ساده و دو دو تا چهار تا پایین آمده شده. از جانب کی؟ الذی ممن خلق الارض و السماوات الاولا، اون کسی که این زمین و آسمان بیکران رو آفریده، این کتاب رو فرستاده. یعنی اون که همه اجزای عالم رو هدایت کرده، شما هم یک جزء کوچکی از این جهان هستی هستین، همه چی رو هدایت کرده. این کتاب هم همون مدیر و مدبر آسمان ها و زمین براتون فرستاده. چرا این کار کرده؟ الرحمن علی العرش استوا، برای اینکه اونی که داره اداره میکنه رحمانه. کی استوا ایستاده و داره کنترل میکنه، فرمان میده؟ پشت این به اصطلاح جعبه فرمان، پشت این میز کنترل جامعه کی نشسته؟ رحمان نشسته اونجا. چون رحمان نشسته، لازمه یه رحمانیت، نزول کتاب، هدایت، وحی، پیامبران، پیشوایانه. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثری، همه اون چه که تو آسمان هاست، تو زمینه، اون وسط زیر خاک، همه متعلق به اوست. و این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، صداتو بلند کنی، کوتاه بکنی، یواش بگی، تو دلت بگی، همه چی رو میدونه. خب پس غافل نیست از نیازهای تکوینی شما، تشریعی شما، میدونه شما دارید پله پله رشد میکنید، همونطور که نیازهای غذا مادی دارید، نیاز معنوی هم دارید، اونم که رحمان نشسته و بیکار نیستش که. پس اصلا یه پله میایم بالاتر. اولین آثار رحمانیت خدا دین، شریعت در واقع میشه به عنوان یک جزئی از اداره جهان هستی. جاهای دیگه قرآن هم هست، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبیرا. این یه بعد قضیه است. بعد دوم این که خداوند، یه سوره‌ای داریم به نام رحمان، میگن عروس قرآنه، نیست؟ جالب که تو جلسات ختم الرحمن میخونه، این عروس قرآن است ولی سوره الرحمن میخونن. همش هم راجع به نعمات خداست. فبأی آلاء ربکما تکذبان. معمولا یه عده مصیبت زده، ماتم زده هستن، ولی سوره الرحمن، سوره عروسیه، همش داره آلاء، نعمت های بیکرانه. کدوم یکیشو ندیده میگیری؟ دونه دونه هی میشمره، 1 2 3 4. بله، خط میخونه. بله دیگه، بله دیگه، همین عرض میکنم. ولی تمام نشاط سوره، سوره توجه به مصیبت ها، از دست دادن ها، محرومیت ها نیست. سوره تلخ نیست، سوره شیرینه در واقع، شربت حلواست در واقع، نیست؟ حالا شروعش چجوری است؟ چجوریه؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. قاعدتا ما باید بگیم خلق الانسان، علم القرآن نیست؟ اول انسانی باید باشه، آفریده شده باشه، بعد قرآن. ولی اول میگه علم القرآن خلق الانسان. من تصورم اینه که منظور از قرآن این کتاب قرآن نیست، همون به اصطلاح مصدر قرآن. قرآن یعنی خواندن، خواندن هم نخوندن کلمات. خواندن ما میگیم از رنگ چهرش خواندم که این خوشحال بود، ترسی از این درخت خواندم که این میوه رسیده بود. خواندن جهان هستی، خواندن الزاماً با الفاظ نیست. خیلی ها بی سوادن ولی خیلی بهتر از با سوادان می خوانند هستی رو. خداوند پیامبر میگه سنقره او که فلا تنسا، به زودی تو رو خانا میکنیم. پیامبر خانا شد، از همه بهتر می خواند، ولی نه این الفاظ رو. تا آخر عمرش هم پیامبر خط نمی خواند. تو اون قراردادی که با مشرکین مکه داشتن، اونا گفتن ما قبول نداریم تو رسول خدایی. حتی اسم خودش حضرت رسول نمی به حضرت علی محمد کدومه؟ حضرت علی نشون میده با دست آب دهان پاک میکنه. نمی خواند الفاظ رو ولی خانا بود. حتی به نظر من اون که تو غار حرا میگه اقرا بخوان، فکر کردن یه چیزی متنی آورده میگه بخوان. چی رو بخوان؟ اسم رو بخوان. اسم صفات، در واقع کدوم صفاتو؟ اقرا بسم ربک، ربوبیت رو بخوان. کدوم ربوبیت؟ الذی خلق، آفرینش رو بخوان. آفرینش رو که ناشی از ربوبیت بخوانه، نگاه کن به آفرینش که از علق چطور انسان آفرینه، که توی متنی بوده که بخوان که خدا خلق کرده انسان از علق، جایی خونده بود که پیغمبر یادش نمیرفت اون علامت ها رو. الف ما فکر کردیم خواندن فقط زبان انگلیسی، فارسی، عربیه، یعنی درک و فهم جهان هستی. حالا تو این سوره میگه آثار رحمانیت خدا چیه؟ شما رو خانا کرده. خانا شدن یعنی درک و فهم هستی، حالا به شکل الفاظ یا به شکل بصیرت. بعد اولین استعداد گذاشت انسان آفرید، بعد چی؟ علمه البیان، قدرت بیان اون چه که فهمیده درک کرده بهش بخشیده. اینا مهمترین آثار رحمانیت. سوره رحمان با اینا داره شروع میشه. ما مثلا خودمون رو گم میکنیم اگه یه چیزی خوندیم، سوادی پیدا کردیم، خدا رو بنده نیستیم. میگه اصلا کی به شما فهمیدن رو در درونتون گذاشته، در سلولای مغزتون که بفهمید اصلا حتی خدا رو بشناسین، خودتون رو بشناسین، فیزیک، شیمی، نمیدونم هر چیزی. کی قدرت این که بله حالا عرض میکنم. بعد مسئله بیانشه. با یک کسی دیروز صحبت میکردیم، میگفت که این حیوانات سگاره که تربیت میکنن، میگفت یه چیزای حیوانات رو تربیتشون میکنن که اینها مثلا این کارا رو بکنن، ولی هیچ حیوانی، توتی، سگ، گربه، اینا نمیتونن منتقل بکنن. بچه هاشون رو دو مرتبه باید تربیت بکنن، این آموزش ها رو نمیتونن منتقل کنن به صورت شرطی یا چیزایی در یه حدی. فقط انسانی که از درونش میبینیم یه علی ابن ابی طالب بلند میشه، نهجر براغر آدم میخونه، حافظی بلند میشه، مولوی، اینا چی میگذشته تو دلشون که به صورت شعر یا نثر میگن؟ یعنی اون چی که تو دل میگذره انسان قابل بیان داره. پس درک و فهم و بیان اون چی که انسان فهمیده، اینا مهمترین آثار رحمانیته. این یه پله بالاتر از ربوبیته که خدا رو این چنین رحمانیت رو شناختیم، پس هرچی هم که میفهمیم و بیان میکنیم ناشی از اوست. حالا این رو برای چی داده؟ قدرت خواندن و قدرت بیان. الشمس و القمر و یسجدان، بخوان ببین که چطور ماه و خورشید و ستار کهکشان در حال سجدن. سجده وجودی عالم یعنی رام این سیستمن. تو این کارخونه هر کارمندی، کارگری که استخدام شده در خدمت اون نظام اون کارخونه است که میخواد چه محصولی بده بیرون. هیچ جزئی از جهان خارج از سجده نیستن. شجر، درخت خدا رو سجده میکنه، سنگ و کوه. از سماع رفعها، خدا این آسمان رو بسیار بیکران کرده و وضع المیزان، میزانی قرار داده، نظمی، دیسیپلینی. برای چی؟ الله تتقوا فی المیزان، تا شما هم طغیان نکنید در میزان. حساب و کتابی داره، نظمی داره، خلق نکرده شما رو ول کنه برید بخورید و بخوابید. و صلاتی که فرمودین همونه که باید رو به سمت خدا آورد که بفهمیم او خالق ماست، چی خواسته، چی گفته، نوع ارتباط ما با او، حالا شکل صلات یا اشکال دیگه چگونه هست. در واقع ببینید سوره الرحمن وقتی خدا داره رحمان رو نشون میده، بعد میره تو نعمتهای دریایی، تو نعمتهای خشکی، تو نعمتهای حال، نعمتهای گذشته، نعمتهای آینده، همش نعمتهاست. میگه شما با این الله که ربتونه و رحمانتونه سر کار دارید، غریبه نیستید. به چشم مدیر کل بهش نگاه نکنید، یه کسی که مسلطه، نه، اصلا همه چیتون، همه لطف و محبتی که اصلا درک و فهمتون از اون طریقه. خب این یه بعد دیگه است، مسئله غیر از رسالت و نبوت. اصلا سوره الرحمن داره باز میکنه که هر چیزی اصلا ما داریم با اون خود آدم به علاقمند به دوستانش میشه. برای چی ما علاقه به هم دیگه داریم؟ یه خیلی از هم دیگه میبینیم دیگه و دوستار هم دیگه میشیم، یا آدم با همسرش یا با فرزندش. ولی میبره یه جای آدمه که هر چی تو داری او داده و تمام اون چیزایی که خوب، زیباست، محبت آمیز، هر چی هست از اونجا سرچشمه گرفته. دیگه اگه قراره یه کسی عشق و علاقه داشته باشه معلومه به کجا دیگه میره دیگه. میگه والذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمنین واقعی اون حب واقعیشون درونیشون با خداست. یعنی خدا رو فقط به عنوانی که هستش عبادتش میکنیم نیست دیگه. اصلا حالا اون دفعه هم گفتم کلمه عشق خیلی تو فرهنگ اسلامی نیستش، ولی تو فارسی شده دیگه، این بیان رو نشون میده. در واقع عشق انسان شیفتگیش دیگه میشه با او، خدا رو نه با عنوانی که فقط بپرسته، خدا رو دوست داره، همینطور که به مراتب بیش از چیزای دیگه که دوست داره تو زندگی. یه موضوع دیگه، آیات زیادی تو قرآن مسئله فیلتر محافظتی زمین رو نشون میده، جو زمین رو، که او چی کار داره میکنه. 14 تا آیه تو قرآن هست که چطور داره حفظ میکنه شما رو در برابر این سنگا، اجرامی که ممکنه بخوره. میلیون ها سنگ در روز به جو زمین وارد میشه. اش نور خورشید از یه حدی بالاتر مضر برای حیات، اشعه ماورای بنفش. تمام به اصطلاح این امواج خورشیدی کیهانی همه جلوی این حفظ کرده شو حیاتو، مانع از اینه که گرمای خورشید بره، وگرنه شب 2300 درجه زیر صفر میشد، روز 2300 درجه بالای صفر، همه چی میسوخت روز، همه چی یخ میزد شب تا 300 درجه زیر صفر. این مثل گلخونه حرارت رو نگه داشته، مانع از فرار اکسیژن و ازوت و هیدروژن و اینا میشه، اون چیزی که شما نیاز دارید نگهشون داشته. صدها کار، یکی این کار رو براتون کرده. الذی خلق سبع سماوات طباقا، این هفت پوسته حفاظتی رو شما گذاشته، سبع شدادن، هفت تا چیز سخت، هفت تا طبقه. هم میگه زیبا کرده، زین السماء الدنیا به مسابیح، هم آسمون رو براتون لاجوردی، تلالو ستارگان، شفق سرخ، از این جب برید بالاتر آسمان سیاهه، سیاه سیاهه، تمام این رنگا برای ماست. میگه زینا حال ناظرین، از چشم ناظر دنیا زیبا کردیم، بالاتر اصلا این زیبایی ها نیست، اینا که با موشک میرن بالا هیچ خبری نیست. هم زیبا کرده، هم حفاظت بخشیده. میگه کی این کار کرده؟ ما ترافی خلق رحمان من تفاوتن فرج البسر هل ترا من فطور، نگاه هر چی دلت میخواد نگاه کن، یه جا پارگی میبینی، شکاف میبینی، فروجی میبینی. البته حالا فروج پیدا شده، طبقه اوزون پاره شده، کی پارش کرده؟ اولون امام جمعه ارومیه همونی که پاره کرده بره گچ و سیمان بگیره خودش به چسمونه به ماچه درست کرده، فکر میکرده که ساختمان پاره شده. بشر با این مواد چیزی که شیمیایی ساخته، این گاز چیه مال یخچالا، اینا خراب کرده اونجا رو دیگه، لازوکیش چند میلیمتر هم بیشتر نیست، ولی خدا میگه هر چی میخوای نگاه بکن، جایی هست که شکاف باشه، پارگی باشه، اینا رو رحمان براتون گذاشته. ببینید وقتی هی جلو آدم میره نگاه میکنه، ما هر چی داریم، کی ما رو حفظ کرده از شر هزاران هزار خطری که هر لحظه حیات ما رو داره نابود میکنه؟ قرآن داره میگه رحمانی هست مراقب شماست، مثل مادری بالا سرتون وایساده. تبارک الذی بیده الملک، چقدر مبارکه، چقدر خجسته است اون کسی که صاحب اختیار این کارخونه است. بیده الملک، ملک به دست اونه، چی کار داره میکنه؟ اصلا محیط کار شما رو زیبا کرده که حوصلتون سر نره، آسمانتون رو قشنگ کرده. میگه که ما برای شما زینت دادیم، حب شهوات من النساء، اگر این زیبایی جنسیت نبود نمی رفتین سراغه، نسل ادامه پیدا نمی کرد. والبنین، اگه عشق به بچه نبود کی بچه دار می شد این زحمت و خرج و مشکلات رو؟ کدوم مادر حاضر می شد اینجور خودش رو فدا بکنه؟ و هرس، کشاورزی، عشق وجود انسان، میگه من گذاشتم اینو زیبا کردم در نهادتون. و اینا کی میرفت تولیدات بکنه؟ انعام، عشق به دامداری، خیل المصومه، ببخشید به چیز ذهب و الفضه، عشق به ثروت. خدا میگه من گذاشتم پول جمع بکنی. و اینا کجا سرمایه جمع میشد؟ سرمایه هم جمع نشه که کارهای تولیدی نمیشد. البته همه اینا میگه جلو انحرافاتشو بگیرید. هی دونه دونه میگه، میگه من اصلا خودم همه زیبار زینت بخشیدم زمین رو، زندگی شما رو، محیط کارتونو آنچنان زیبا کردم که لذت ببرید، زندگی کنید، یادتون نره اینجا جای موندن نیست. هدف شما، منزل شما، مسافر یه مقصد دیگه هستین، ولی مسیرتون رو زیبا کردم چون رحمان خودم. یه جا میگه اولم یرو الطیر فوقهم صافات و یقبضنه، پرنده رو نگاه نمی‌کنی تو آسمان داره بال میزنه؟ بعضی وقتا بالش و این هاک ها دیدین بالشون نگه میدارن دمی نیم ساعت روی مثل چیز سوار رو انباجه، تکون نمیخوره. کی نگرش داشته نمیفته؟ این عقاب و وزنش کنن شد 10 کیلوه، چرا نمیفته؟ کی نگرش داشته؟ ما یمسکهن الا الرحمن، کی نگرش داشته؟ رحمان نگرش داشته. خدا نمیخواد بگه نگاه کنی رحمان نگرش، میخواد بگه شما عین همین که داره پرواز میکنه رو زمین معلقین بین جاذبه زمین، دافعه، هزاران خطر در برابر شماست. کی حفظتون کرده؟ رحمان هست. هی داره تو قرآن ما رو از اون الله میاره بیرون، هم ربوبیت رو، نمیخوام بگم الله رو نباید فهمید، میخوام بگم متوقف شدن تو الوهیت. الوهیت احساس وظیفه آدم نمیکنه، حیرت زده و واله و شیدای اون عظمت میشه. بعد باید بفهمه ربش هم هست، بعد باید بفهمه ربیست که رحمانه، اصلا دیگه با او زندگی میکنه. اصلا دیگه شما دعاهای این ائمه رو بخونین، مناجاتهای خمسه رو بخونین، اصلا حیرت آدم میکنه که مثل امام سجاد اون دیدین دعای مفتقرین، دعای نمیدونم عارفین، دعای اینا چطور رحمان رو فهمیده بودن. این طور مثل یک عاشقی که معشوقش رو از دست داده داره عشق میریزه گریه میکنه، عاشقانه با او مناجات کردن. یا دعاهایی که توی قرآن از زبان انبیا هست، که اینا فقط به عنوانی که خدا خالقی داره و آفریدگار باید پرستیدش نیست، اینا دوست داشتن با تمام وجودشون. این یه رابطه قلبیه دیگه، جهنم و بهشت در این حالی که هست، اینا دیگه انگیزه های قوی تر از اون جهنم و بهشتن پیدا کردن. تعبیر حضرت علی که من نمیدونم این واقعا حضرت علی اینو گفتن یا نه، معروفه که تو رو نه ترس جهنمت عبادت میکنم که عبادت بردگان، نه شوق بهشتت که عبادت تجاره، بلکه تو رو چون شایسته هستی، لایق این کار هستی، این عبادت احراره در واقع. ولی بالاخره عبادت مراتب و مراحلی داره، مثل مدرسه که یه عده‌ای به عشق علم درس میخونن، ولی یه عده‌ای که نمره نباشه نمیخونن، یه عده‌ای هم که جریمه و تنبیه نباشه نمیخونن. اینا همه برای مراتب مختلف لازم هستش. پس بسیاری از آیات نشون میده حفاظت شما رو زمین کار رحمانه. بخشی از آیات هست که کمک خدا رو نشون میده، امدادو. میگه من کان فی الضلالت فلیمدد له الرحمن مدن، خدا همه رو امداد میکنه چون رحمانه. کلن نمد، ما همه رو امداد میکنیم، ها اولا و ها اولا، هم دنیا پرستان امداد میکنیم هم آخرت طلبان. من کان یرید العاجله، هر کسی عاجله رو اراده بکنه، عاجله دنیاست که همش با شتاب یه لحظه است در برابر عمر بی جهان. عجلنا له فیها ما نشاء لمن، مام تعجیل میکنیم، اون چه که بخواد شرایطش رو فراهم میکنیم بهش میدیم. من اراده دنیا نوتهی منها، دنیا رو میخوای اراده بکنیم میدیم بهت، آخرت رو میخوای، من اراد الاخره و سعا لها سعیها، تلاش متناسب با آخرتم بکنی، فا اولایی که کانم سعیهم مشکورا، سعی تو هم به نتیجه میرسه. ده ها آیه تو قرآن میگه من همه رو امداد میکنم. تو دنیا میگه لا یلتم من اعمالهم شیئا، عمل هیچ کسی رو کم نمیذاریم براش. میخوای دزد بشی، تو همون استعداد دزدی آنچنان ترقیت میدیم جیب 100 تا رو بزنی یک نفر نفهمه. میخوای جنایتکار بشی، آنچنان تو جنایت پیش میری، صدام میشه، هیتلر میشه. اینا علکی که نیست، به این سادگی نیست آدم یه نفر رو بخواد کتک بزنه دستش میلرزه. چطور میشه اینا انقدر آدم میکشه؟ میخوای موزیسین بشی، میخوای ورزشکار بشی، میخوای هر چی میخوای بشی، من همه رو امداد میکنم چون رحمانه. فقط بدون این راه به کجا میره. این راه که تو میروی به ترکستان است. این راهی که داری میری تو چاه میفتی. این راه که میری تو مسیر چیه؟ ولی میخوای بری، برو، منم کمکت میکنم، استعدادت پرورش میدم. این یه دانشگاهیه. پزشکی میخوای بخونی، کمک بهت میکنم. مهندسی میخوای بخونی، حقوق میخوای بخونی، میخوای ورزشکار بشی، بورس بهت میدم، لباس ورزشی میدم، کاپ ورزشی میدم، مسافرت میفرستم. ولی دانشگاه برای این نیست که تو ورزشکار بشی. کافتریا هم گذاشتم اونجا، میتونی بشینی صبح تا شب سیگار بکشی، با دوست پسرت دخترت باشی. اونم من گذاشتم، ولی میدونم بهت میگم هر کدوم اینا کجا میره. بسیاری از آیات این آزادی که به بشر داده میگه سرنوشت خودت داری رقم میزنی. میگه خدا چون رحمانه. بحث دیگه از آیات خدا، نصرت خدا رو، پناه دادنش رو، جوار دادنش رو. من ینصرکم من دون رحمان. من دون الله نمیگه، من دون رب نمیگه. این یه پله داره میاره بالاتر. ربوبیت با ما را تو دنیا در معرض دائما نصرت رحمان هستیم. میگه فمن یجیر الکافرین من عذاب رحمان، قل هو الرحمن آمنا بهی. مرتب داره این در واقع بخشی از آیات که نصرت ما تو زندگی ناشی از رحمانیت خداست. شفاعت رو، لا یملکون شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. این فرشتگانی که در جهان هستن نقش شفاعتشون از کجا ناشی میشه؟ یک فرشته شفاعت وحی رو داره به پیامبران، یک فرشته شفاعت جان انسانها رو به آرامی گرفتن یا به سختی گرفتن. فرشتگانی حامل باران هستن، هر کدوم یک شفعی در جهان هستی دارن. کی این نقش رو به این عوامل جهان هستی داده در انتقال وحی، در انتقال رحمت به الرحمن؟ اینم جز آثار رحمانیت. در واقع بهشت رو اصلا کی بهشت رو میده؟ هازا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. این همو وعده است که رحمان. حتی بهشت هم ناشی از رحمانیت خداست. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. متقین به صورت دست جمعی به عنوان یه هیئت نمایندگی پیش کی میرن؟ مثل هیئت‌های سیاسی که وارد کشور میشن، میرن پیش رئیس جمهور، میرن پیش نخست وزیر، ملاقات دارن. متقین مثل یه هیئت نمایندگی کجا باریابی میکنن؟ کجا میرن؟ الی الرحمن. دارن میرن پیش رحمان. من فقط دارم کلیات رو در واقع خدمتون میگم که حالا با یه دیدی برگردید به قرآن، با رحمان آشنا بشید. آشنا که هستین شما، من به عنوان بحث دارم میگم. نوع خداشناسی ببینید اصلا زیر رو میشه. تا اینکه فقط خدایی قبول داریم که خالق جهان هست، تا اینکه رب ماست، میایم تو بعد رحمانیت عوض میشه. و بعد اون وقت تو سوره مریم بخونید داستان انبیا رو، ذکر و رحمت ربک عبده زکریا. اون وقت اون آثار رحمانیت که چه کرده، آتش به دل اینها زده. زکریا رو چی کار کرده، مریم رو چی کار کرده، عیسی رو، موسی رو، ابراهیم رو، همه اون سوره اون وقت داستان رحمت رحمانیته. اونایی که رسیدن به اون بعد رحمانیت، نه الله رو، الله رب رحمان رو شناختن، چی شدن اون وقت اونا؟ دیگه وجودشون هر چی هست دیگه او رو میبینن. در واقع تمام دلشون آمیخته از عشق او شده. خلیل یعنی در خلال وجودش. یه وقت هست ما یه رابطه سطحی داریم، یه محبت سطحی، یه وقت هست که علاقمون، عشقمون حالا به همسرمون، فرزندمون، در عمق دلمون رفته، شقاق میگن درش، اون خلیل خدا شده. تمام وجودش اصلا مالا مال و سرشار از اون محبت الهیه. در واقع سوره، حالا نمیخوام وارد آیاتش بشم، همش مریم وقتی اون به اصطلاح فرشته‌ای که در اون خلوتگهش وارد میشه، نمیگه به خدا پناه میبرم، انی اعوذ بالرحمن منک، به رحمان از دست تو پناه میبرم، تو باید متقی باشی، تو اینجا چی کار میکنی؟ فکر کرده یه جوونی مردی آمده تو خلوتگاهش. او دیگه رابطه رو دیگه رابطه فقط یه خالق جهان نیست، رسیده به اون مرحله الوهیت. ابراهیم به پدرش میگه که لا تعبد شیطان، ان الشیطان کان للرحمن اسیا، دیگه داره رحمانیت رو میبینه. راجب اینا میگه اینا پیامبرا اینجوری بودن، اذا تتلا علیهم آیات رحمان، آیات رحمان وقتی خونده میشد میافتادن زمین، سجده میکردن، اشک میریختن، رحمان دیگه براشون متبلور شده. میگه اگه دل شما از رحمان خالی بشه، یه چی عشق دیگه میاد تو دلتون، من یعشو عن ذکر رحمان. این دل یه ظرفیه، این ظرف خالی نمیتونه باشه، همیشه باید توش یه چیزی پر بشه. اگه خالی بشه، نقیز له شیطانن فهو له قرین، یه شیطانی دیگه میاد، یعنی یه چیز دیگه که شیطنتیه، عاشق یه کار دیگه میشید، عاشق یه چیزایی که رحمانی نیست. یه حدیثی از پیامبر تو اتاق مرحوم دکتر صحابی زده بود، خیلی قشنگ میگه من لم ينفق ماله على الاخيار اختيارا، کسی که مالشو به اختیار خودش تو راه خیر تو زندگی خرج نکنه، ينفقه على الاشرار اضطرارا، تو راه شر به اضطرار خرج میکنه. این دارایی رو داری، خودت با اختیار خودت راه خیر خرج کن، و این پول که خرج میشه تو راه های بی خودی نفلش میکنی، خرج چیزایی که تزیینات زندگی، تجملات، برات باقی نمیمونه. حالا میگه دلم همینطوره، تو به اختیار خودت اگر اون رابطه ی محبت رو پیدا نکنی، یه چیزی دیگه میاد تو دلت، علاقمند و عاشق و شیفته و دنبال رو یه خط دیگه میشی. خب میخواستم حالا چیزو بگم که دیگه بکنم خسته بشین و دیر بشه، میذاریم برای دفعه بعد. بس دفعه بعدمون اینه که خب حالا اونایی که عبد رحمان شدن، یه وقت هست عبدالله، این برای خودش کسی که شیفته خداست، حیرت زده خداست، حیران عظمتهای اوست، یه ویژگیه براش ایجاد میکنه دیگه. یه کسی نسبت به ربش این حالتو داره، اونم یه نتایجی داره. یه وقت هست که آدم دیگه عبدالرحمن میشه، عبادالرحمن. میگن فلانی معلمش کیه، استادش کی بوده، آدم میفهمه کی استادش بوده، چجوری روش تأثیر گذاشته دیگه. این فارغ التحصیل کدوم مدرسه است، کدوم دانشگاه است، از کجا اومده، همه اینا رو قضاوت آدم تأثیر میذاره دیگه، که پس اون محیط اینجوری هن، این استادا دارن، این باید اینطوری تربیت شده باشه. حالا قرآن هم عباد الرحمن رو معرفی کرده. حالا اونایی که عبد رحمان شدن، عبد یعنی وجودش شده نسبت به اون رحمان، این پذیرش رو، این اطاعت رو، خود اونا به رنگ رحمان رو پیدا میکنند. اونا رو حالا معرفی میکنه که اونا چگونن، ایشالله جلسه بعد راجب حالا انسانایی که خداپرستیشون خداپرستی رنگ رحمانی گرفته. میگه سبقت الله و من احسن من الله سبقتن، رنگ خدا، کی از خدا نقاشتره تو رنگ آمیزی؟ خدا ما همه یه رنگی بهمون میخوره دیگه تو زندگی، چی کاره ایم، دنبال چی هستیم، کی از خدا قشنگتر آدم رنگ میکنه؟ البته تو فارسی میگه فلانی رنگش کردن، فیلمش کردن نیست، ولی خدا هم رنگ میزنه رو ما، ولی خیلی نقاش خوبه. دیدین تو آکواریوم ها ماهی ها رو چقدر شیفته آدم میشه، بال پرندگان رو دیدین، چه رنگایی اصلا این ماهی های تای دریا تو عمق 3-4 هزار، اون یه رنگ ظاهره، یعنی خدا یه رنگ باطن هم به ما میزنه. سبقتا با ساده با قین، رنگ خدا و چه کسی از خدا زیباتر در رنگ. وقتی عباد الرحمن آدم بشه، اون وقت اون رنگا رو میخوره، که نشون میده ما اون وقت دیگه چطوری ساخته میشیم تو این مکتب. خداوند توفیق بده که هم ما عبدالله بشیم و هم ربمونو بشناسیم و هم عبدالرحمن بشیم. و حالا بعدن به تدریج انشاءالله صفات دیگه خداوند که کمک بکنه.